أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. در ادامه مباحث فقه اجتماعی و بعد از آن که فقه اجتماعی را تعریف کردیم و ملاحظه فرمودید که فقه اجتماعی در نقطه تضاد با فقه فردی نیست، بلکه در واقع فقه اجتماعی تکمیل کننده فقه فردی است و این دو بعد با یکدیگر همراه با یکدیگر اون فقه کاملی را می‌سازند که به تعبیر مرحوم امام تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. و دیدیم که فقه اجتماعی دارای دو ویژگی و مابه الامتیاز است. یک ویژگی در ناحیه مکلفین بود و ویژگی دوم در ناحیه افعال مکلفین بود که توضیح دادیم. در جلسه امروز ما می‌خواهیم راجع به ضرورت بحث از فقه اجتماعی سخن بگیم. چه ضرورتی دارد که ما از فقه اجتماعی بحث کنیم؟ در بیان این ضرورت می‌خواهیم مثال‌های متعددی را از فقه اجتماعی ارائه بدیم تا به این ترتیب هم موضوع بحث ما که فقه اجتماعی هست وضوح بیشتر و عینی‌تری پیدا بکند، به تعبیر امروزی ها وضوح ملموسی بیابد و هم از آسیب‌های موجود، از برخی آسیب‌های موجود در مباحث فقهی و اصولی پرهیز کنیم، فاصله بگیریم. اون آسیبی که ملاحظه می‌کنیم در برخی مباحث مثال‌های زنده کمتر دیده می‌شود. یک مثال‌های تصنعی و ساختگی معمولاً ذکر میشه. برای اینکه دچار این آسیب نشویم ما مثال‌های فراوانی را می‌زنیم. پس موضوع بحث امروز ما ضرورت بحث از فقه اجتماعی است و در تبیین این موضوع سعی میکنیم مثالهای متعددی را بیان بکنیم تا به وسیله این مثالها بحث فقه اجتماعی ملموستر بشود و از اون آسیب مثالهای تصنعی نیز خودداری کرده باشیم، فاصله گرفته باشیم. خب، محور اصلی بحث ما این است، این سوال است: چه ضرورتی دارد که ما به بحث درباره فقه اجتماعی بپردازیم؟ در پاسخ این سوال عرض می‌کنیم که فقه فردی از پاسخ دادن به برخی مسائل یا مطلقاً ناتوان است و یا به شکل کارآمد ناتوان است. یعنی یا مطلقاً پاسخی ندارد و یا اگر پاسخی دارد اون پاسخ کارآمد نیست. خب اینجا سوال دومی مطرح میشه: ما از چه طریقی میتوانیم به ناتوانی فقه فردی یا ناکارآمد بودن پاسخ فقه فردی به یک سوال پی ببریم؟ چگونه ما میتوانیم بگیم این پاسخی که الان فقه فردی داده است یک پاسخ ناکارآمد است؟ و یا چگونه میتوانیم بگیم که فقه فردی در برابر این سوال پاسخی ندارد. شاید اصلا سکوتی که فقه فردی در برابر بعضی از پرسش ها دارد همان پاسخ اسلام باشه، یعنی در عصر غیبت اسلام اون موضوع را مسکوت گذاشته باشه. از کجا می توانیم بیابیم که بله این پاسخ ناکارآمد است و یا این سکوت نشان دهنده ناتوانی فقه فردی است؟ ببینید سوال خیلی مهمیه، به این سوال خوب عنایت بفرمایید. در جواب عرض میکنم که ما میدانیم که اسلام یک دینی است که برای یک عصر واحد و یا اعصار معدودی نیامده، همانطور که برای مکان واحد یا امکنه محدود و معدودی نیامده. اسلام دین جهانی و دین جاودانی است، هم جهانی از نظر محدوده مکانی شمول و هم جاودانی از نظر محدوده زمانی شمول. خب دینی که این چنین ویژگی دارد، با توجه به این که عصر غیبت، غیبت امام معصوم علیه السلام تا کنون قریب 1200 سال طول کشیده و معلوم نیست بعد از این هم چقدر ادامه پیدا بکند، اگر در چنین برهه طولانی اسلام در پاسخ برخی از مسائل سکوت بکند، این با حکمت الهی و جاودان بودن دین اسلام ناسازگار است. اسلام خودش را به عنوان دین کامل معرفی کرده: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. وقتی که اسلام خود را به عنوان دین کامل معرفی می کند، آیا این معقول است یا حکیمانه است که در طول دوران طولانی غیبت کبرا برای برخی از مسائل هیچ گونه پاسخی نداشته باشد و در این حال ادعای کمال هم داشته باشد؟ بله، قطعاً با وجود امام معصوم ما دسترسی به معارفی پیدا می کنیم که بدون وجود آن حضرت از دسترسی به آنها محروم خواهیم بود. لکن این که در عصر غیبت به طور کلی پاسخ برخی از سوالاتی که قاعدتاً اسلام به عنوان یک دین کامل باید به آنها پاسخ بدهد در منابع دینی ما یافت نشود، این با ادعای کمالی که ادعای حقانی، سخن حقانی اسلام مبنی بر کامل بودن این دین سازگار نیست، چنان که با حکمت الهی هم سازگار نیست. عدم پاسخ نسبت به نیازهای جدی انسان، اعم از نیازهای فردی و اجتماعی، باعث می شود که بسیاری از افراد گرایشی به دین اسلام پیدا نکنند و اونها هم که مسلمان هستند با این سکوت اسلام در برابر برخی از سوالات جدی که ناشی از نیازهای فردی و اجتماعی انسان است، نسبت به حقانیت دین اسلام دلسرد بشوند. ما چگونه می توانیم برای این مردمی که با مکاتب مختلف فکری آشنا هستند و روبرو هستند و مسلمان هم نیستند، حقانیت اسلام را اثبات بکنیم و اسلام را به عنوان دین کامل معرفی بکنیم، نه یک دینی در عرض ادیان دیگر و در عرض مکاتب دیگر، نه، بلکه به عنوان دین کامل معرفی بکنیم و بعد بگوییم که بله، چون در زمان غیبت به سر میبریم، اسلام برای برخی از نیازهای فردی و اجتماعی انسان هیچ گونه پاسخی ندارد. این دوتا با هم قابل جمع نیست. از یک طرف وظیفه هدایتگری اسلام را ما بخواهیم در زمان غیبت محقق بسازیم، دیگران را دعوت بکنیم، دیگرانی که غیر مسلمانند، دعوت بکنیم آنان را به سوی اسلام، از یک طرف، و از طرف دیگر این اسلامی که خود را دین کامل نامیده بگوییم که بله، با وجود اینکه اسلام دین کاملی است، لکن در عصر غیبت برای برخی از سوالات و نیازهای فردی و اجتماعی انسان پاسخی ندارد. این دوتا با هم قابل جمع نیست. این خلاف حکمت است که خداوند متعال یک دینی را به عنوان دین کامل و جاودانی و جهانی معرفی بکند و در عصر طولانی غیبت کبرا برای برخی از نیازهای فردی و اجتماعی انسان در این دین پاسخی قرار نداده باشد. حکیمان آن است که خداوند در همان عصر غیبت کبرا که ما از دسترسی مستقیم به امام معصوم علیه السلام محروم هستیم، پاسخی برای اون نیازهای فردی و اجتماعی انسان در دین اسلام لحاظ کرده باشد، لکن این پاسخی است که طبعاً با حضور امام معصوم و دسترسی به امام معصوم می توانیم به یک لایه عمیق‌تر و دقیق‌تر و یک مفهوم والاتری از آن پاسخ دسترسی پیدا بکنیم. حکمت اقتضای چنین کاری را دارد. حکمت اقتضای آن را دارد که همانطور که در عصر غیبت خداوند برای ما که دسترسی به احکام واقعی در برخی موارد نداریم، احکام ظاهری را وضع کرده و در نظر گرفته و تشریع فرموده، در پاسخ به نیازهای فردی و اجتماعی انسان این عصر غیبت هم یک پاسخهایی را در دین اسلام تعبیه کرده باشد، لحاظ کرده باشد، پاسخهایی که البته به تناسب عصر غیبت ما به آنها دسترسی داریم، و الا می دانیم که با حضور امام معصوم به یک حجم بسیار عمیق‌تر و وسیع‌تر و شامل‌تری از علم دسترسی پیدا می کنیم که در غیبت امام معصوم به اون حجم از علم دسترسی نداریم. بله درسته، اما این طور هم نباید باشه که به طور کامل پاسخ برخی از نیازهای انسان در عصر غیبت در اسلام یافت نشود. چرا نباید این طور باشد؟ به همان دلیلی که عرض کردم، چون اگر این طور باشد، آنگاه وظیفه هدایتگری دین اسلام که خداوند آن را هدن للناس معرفی کرده، نه فقط هدن للمسلمین، وظیفه هدایتگری دین اسلام به این صورت تحقق نخواهد یافت. آنگاه معرفی اسلام خود را به عنوان یک دین کامل قابل اثبات نخواهد بود. اسلام خود را به عنوان دین کامل صریحاً معرفی کرده. اگر اسلامی که خود را به عنوان دین کامل معرفی کرده برای برخی از نیازهای انسان در عصر غیبت پاسخی نداشته باشد، بفرمایید چگونه ما خواهیم توانست کمال دین اسلام را اثبات کنیم. کمال غیر از آن است که به برخی از سوالات دین اسلام پاسخ بدهد و پاسخ خوبی بدهد. کمال آن است که به تمامی سوالات و نیازهای فردی و اجتماعی انسان که انتظار می رود در یک مکتب فکری، در یک دین الهی به آنها پاسخ داده بشود، این پاسخ را بتوانیم بیابیم. پاسخی که اگر آن را نیابیم موجب گمراهی انسان بشود، موجب آزمون‌ها و خطاهای فراوانی بشود، آسیب‌های فراوانی را متوجه فرد و جامعه انسانی بکند. انتظار می‌رود که اون سلسله از نیازهای فردی و اجتماعی که با هدایت انسان ارتباط دارد، ما پاسخش را در دین اسلام بتوانیم بیابیم، حتی در این عصر طولانی غیبت. چرا؟ چون اگر این پاسخ را نیابیم، آنگاه نمیتوانیم کمال دین اسلام را ثابت کنیم. آنگاه نخواهیم توانست وظیفه هدایتگری دین اسلام را به مرحله عمل و اجرا بگذاریم. پس اقتضای هدایتگری دین اسلام اولا و اقتضای کمال دین اسلام ثانیا آن است که حتی در زمان غیبت کبرا که ما دسترسی مستقیم به امام معصوم نداریم، برای تمام نیازهای فردی و اجتماعی انسان پاسخ داشته باشد. بله، تأکید میکنیم که با حضور امام معصوم در میان مردم، با رفتن به عصر ظهور امام معصوم علیه السلام که انشاءالله امیدواریم هرچه سریعتر اتفاق بیفته و خداوند این توفیق را به ما بدهد که اون عصر را درک بکنیم، با قرار گرفتن در عصر ظهور امام معصوم، قطعاً ما به یک پاسخهای خیلی کاملتر و جامعتری از ناحیه دین اسلام نسبت به اون نیازهای فردی و اجتماعی دسترسی خواهیم یافت، دسترسی پیدا خواهیم کرد که در عصر غیبت به آن اندازه از شمول و جامعیت و دقت و عمق این پاسخها برای ما قابل دسترسی نیست. ولی اینطور نیست که اصل پاسخ منتفی باشد. خب این مطلبی که در واقع بر اساس یک استدلال عقلی با استناد به هدایتگری قرآن هدن للناس و با استناد به کمال دین اسلام الیوم اکملت لکم دینکم مطرح میشه، این مطلب علاوه بر این که مستند به هدایتگری و کمال دین اسلام است، با واقعیت‌های خارجی هم هماهنگی دارد. یعنی ما کافیه نگاه بکنیم به اون نیازهایی که امروزه در دنیا مطرح شده است و به نحو روزافزون و فزاینده دارد مطرح می شود. وقتی که این نیازها را مورد بررسی قرار می دیم، می بینیم که منابع اسلامی ما، یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل، برای پاسخگویی به این نیازها ناتوان نیستند. بینی و بین الله، بنده تا کنون در برابر این همه سوالات فراوانی که مثلا من به عنوان یک طلبه‌ای در رشته حقوق با اونها روبرو هستم، به ناتوانی در منابع دینی برخورد نکردم. و به شخصه این مطلب را از یکی از مراجع بزرگ تقلید هم شنیدم، از شیخنا الاستاذ حضرت آیت الله مکارم شیرازی. این مطلب را بنده خودم شنیدم که ایشان می‌فرمودند ما هم تجربه کردیم در برابر این همه سوالاتی که از اقصا نقاط دنیا برای ما فرستاده میشه، سوالاتی در زمینه مسائل فقهی، مسائل کلامی، مسائل اخلاقی و معارف دینی به طور کلی، تا کنون اتفاق نیفتاده که یک سوالی از ما پرسیده بشود در مورد معارف دین اسلام یا در مورد نیازهای فردی و اجتماعی که انتظار می رود اسلام پاسخگوی آنها باشد، و ما در منابع دینی پاسخی برای آن سؤال نیافته باشیم. این فرمایش حضرت شیخنا الاستاذ آیت الله مکارم شیرازی است که بنده خودم به شخصه از ایشان شنیدم. خب این تجربه خیلی خوبی است. البته این تجربه مؤید آن پاسخه، اون پاسخ اصلی همونطور که ملاحظه فرمودید استناد دارد به هدایتگری دین اسلام و کمال دین اسلام. بسیار خوب، پس ما از چه طریقی می توانیم به ضرورت بحث از فقه اجتماعی پی ببریم؟ گفتیم از این طریق که فقه فردی از پاسخ دادن به برخی مسائل یا مطلقاً ناتوان است و یا پاسخی که می‌دهد پاسخ کارآمدی نیست. بعد سوال کردیم که چگونه می‌توانیم اثبات بکنیم که اسلام باید توان پاسخگویی به هر سوالی را داشته باشد؟ جواب دادیم که هر سوالی که البته مربوط به هدایت انسان بشود، نه هر سوالی که خارج از محدوده هدایت انسان باشد، نه سوالات مربوط به فیزیک، شیمی، نجوم، علوم پزشکی، علوم فنی. اینها سوالاتی است که در هدایت انسان دخالتی ندارد. سوالاتی که مربوط به هدایت انسان است اسلام باید با آنها پاسخ بدهد. بله، چرا؟ چون اسلام دین هدایت است. قرآن خود را هدایت برای تمامی مردم معرفی می کند. و همچنین استناد کردیم به کمال دین اسلام. کامل بودن دین اسلام اقتضا دارد که پاسخگوی تمام سوالات مربوط به هدایت انسان باشد. حتی در عصر غیبتی که ما دسترسی به معصوم به صورت مستقیم نداریم، چون اگر در عصر غیبت این پاسخگویی موجود نباشد، آنگاه وظیفه هدایتگری دین اسلام قابل تحقق نخواهد بود، آنگاه کمال دین اسلام قابل اثبات نخواهد بود، و آنگاه این عدم پاسخگویی در عصر غیبت با حکمت الهی ناسازگار خواهد بود. حکمت الهی اقتضا می‌کند که در این عصر غیبت اسلام توان پاسخگویی را به اقتضاء عصر غیبت داشته باشد. بله، به اقتضاء عصر غیبت. تأکید می‌کنیم اقتضاء عصر غیبت یعنی آن که بعد از ان شاء الله ورود در عصر ظهور امام معصوم، ما به پاسخهای عمیق‌تر و دقیق‌تر و جامع‌تر و کامل‌تری دسترسی می‌یابیم، به برکت امام معصوم و به برکت هدایت و راهنمایی امام معصوم. خب پس استناد به هدایت، یک، استناد به هدایتگری دین اسلام، استناد به کمال دین اسلام دو، و استناد به حکمت الهی سه، اینها دلایلی هستند که ما برای آن که اسلام دین پاسخگو هست ولو در عصر غیبت ارائه می دهیم و این دلایل سگانه را تأیید می کنیم، مؤید براش می آریم از طریق اون واقعیت خارجی که عرض کردم که ما تا کنون با این همه سوالات مختلفی که روبرو شدیم در هیچ جا مواجه نشده ایم که منابع دینی ما ناتوان باشند از پاسخ دادن. من نمیگم پاسخ بالفعل را آقایان فقها و علما استخراج کردن، نه، خب بعضی از سوالات جدیده وقتی که برای یک فقیه، برای یک مفسر، برای یک فیلسوف مطرح میشه او باید برود به سراغ منابع دینی و استخراج بکند. من عرض میکنم منابع دینی ما در برابر این سوالات مختلف هیچ گونه نقصانی و کمبودی و فقر و ناتوانی نداشتند و عرض کردم غیر از تجربه بنده به عنوان یک طلبه، تجربه شیخون الاستاد حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی هم که صراحتاً بنده از خود این بزرگوار شنیدم مؤید همین مطلب است. مطلب دیگر این که ما از چه طریقی می توانیم پی ببریم که پاسخگویی فقه فردی به برخی از سوالات کارآمد نیست. عرض کردیم فقه فردی به بعضی از سوالات پاسخ نمی دهد و به برخی دیگر از سوالات پاسخ ناکارآمدی می دهد. تأکید چند باره من می کنم، فراموش نفرمایید، فقه فردی روی چشم ماست، روی سر ماست. فقه فردی برای پاسخ دادن به نیازها، دسته ای از نیازهای انسان قطعا مورد نیاز است، قطعا جزئی از معارف دین اسلام است. فقه فردی وجودش 100% لازم است، لکن فقه فردی به تنهایی سازنده اون فقهی که تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور می باشد نیست. فقه فردی لازمه ولی کافی نیست، لازم است لکن کافی نیست. باید فقه اجتماعی هم در کنار آن قرار بگیرد تا این دو با هم دیگر یک مجموعه کامل فقهی را بسازند. خب پس این که میگیم در پاسخ به بعضی از مسائل فقه فردی ناتوانه، در پاسخ به بعضی دیگر هم پاسخهای ناکارآمد میدهد، منظور ما این نیست که تمامی پاسخهای فقه فردی از این قبیل است، به یکی از این دو صورت است، نه، فقه فردی اون نیازهای فردی انسان را به صورت کافی پاسخ میده و به صورت کامل، کاملی که به اقتضای عصر غیبت باشد. آنچه که ما داریم عرض میکنیم این است، یک سلسله سوالات و مسائلی ما داریم که این سوالات و مسائل به تعبیر ما در حوزه فقه اجتماعی قرار میگیره. این سوالات و مسائل را وقتی که شما در برابر فقه فردی قرار میدهید، میبینید فقه فردی با اون ساختار موجودی که دارد یا پاسخی برای این سوالات نداره و یا پاسخش کارآمد نیست. بله، فقه فردی به مسائل طهارت و نجاست و صلات و زکات و حج و ارث و وصیت و بیع و اجاره و جعاله و مضاربه و مساقات در محدودهی که در حیطه همین فقه فردی قرار میگیرد پاسخ میدهد، پاسخهای متین، لکن ما یک سلسله نیازهای دیگر هم داریم علاوه بر اینها که وقتی به دنبال پاسخ دادن به اون نیازها برمیاییم و به سراغ فقه فردی میرویم، با یکی از این دو صورت روبرو میشویم: یا پاسخی را نمیتوانیم بیابیم در چارچوب فقه فردی موجود برای اون سوالات، و یا اینکه پاسخها کارآمدی لازم را ندارد. خب اینجا سوال دیگری مطرح میشه: از کجا شما میفهمید که برخی از این پاسخها کارآمدی لازم را ندارد؟ چطور میتوانید بگید این پاسخی که الان فقه فردی به فلان سوال که در حیطه مسائل اجتماعی است داده، این پاسخ پاسخ ناکارآمدی میباشد؟ چطور میتوانید این مطلب را اثبات کنید؟ جوابش اینه: هرگاه پاسخ فقه فردی به یک مسئله اجتماعی موجب اختلال نظام بشود و یا موجب دور شدن از مقاصد شرعی بشود، آنجاست که ما میگوییم این پاسخ پاسخ کارآمد نیست. پس ملاک ما برای ناکارآمد شمردن یک پاسخ یکی از این دو ملاکه. خوب دقت می‌فرمایید، ما داریم کاملا ضابط مند بحث را جلو می‌بریم. ملاک ما برای ناکارآمد دانستن یک پاسخ اینه: یا اون پاسخ موجب اختلال نظام میشه، و یا اینکه آن پاسخ موجب دور شدن از مقاصد و اهداف و اغراض شارع مقدس می شود. خیلی خوب، حالا که کلیت مطلب را در باب ضرورت پرداختن به فقه اجتماعی ما مطرح کردیم، زمان آن رسیده است که با ارائه مثال‌های فراوان این مطلبی را که کلی به صورت کلی برای دوستان بیان کردیم ملموس کنیم، عینی بکنیم. الان زمان ارائه مثال‌های فراوان است. من می‌خوام در مورد این مثال‌ها توقف و دقت خوبی داشته باشیم، و لذا از مثال‌های متعددی که من عرض خواهم کرد تقاضا می‌کنم که خسته نشویم تا اینکه بتوانیم به خوبی جوانب بحث را با این مثال‌های واقعی و عینی به صورت درست دریافت بکنیم. بسیار خوب، و اما چند مثال، مثال‌هایی که نشان دهنده ناتوانی فقه فردی است. در قسمت اول از مثال‌هایی که عرض می‌کنم اشاره می‌کنم به این که اداره جامعه، اداره یک جامعه‌ای که از مسلمین تشکیل شده و یک حکومتی بر اساس موازین اسلامی اداره و مدیریت کلان این جامعه را بر عهده گرفته. یک جامعه‌ای مثل ایران را در نظر بگیرید، ولی فقیه در رأس قدرت قرار دارد و بناست که این جامعه بر اساس موازین اسلامی اداره بشود. بسیار خوب، اولین مثالی که ما میزنیم این است: ما یک نهادی داریم به نام نهاد افتاء. من تعبیر میکنم به نهاد. منظور من از نهاد چیه؟ نهاد یک اصطلاح حقوقی است. نهاد به معنای نظم بخشیدن به یک نیاز انسانی، نظم بخشیدن به یک نیاز انسانی. نظم بخشیدن از طریق وضع مقررات. مثلا یکی از نیازهای انسان نیاز به معامله کردن با دیگران است، برای آنکه داد و ستد بکند، پاره از اجناسی را که ندارد از طریق دیگران به دست بیاورد و پاره از اجناس و کالاهایی را که دارد و مورد نیازش نیست به دیگران منتقل بکند. خیلی خوب، این یک نیاز انسانیه. این نیاز انسانی را ما وقتی که بیاییم براش مقرراتی وضع بکنیم، به نام بیع، به نام اجاره، به نام جعاله، به نام مضاربه، به نام مساقات، به نام صلح، به نام هبه، به هر کدام از اینها گفته می شود نهاد. نهاد بیع، نهاد اجاره، نهاد مضاربه الی آخر، و در یک معنای وسیعی به اینها میگیم نهاد معاملات، نهاد قراردادها. پس نهاد یعنی نظم بخشیدن به یک نیاز انسانی از طریق وضع مقررات. نکاح یعنی مقررات مربوط به نکاح یک نهاد است. طلاق همینطور، مقررات مربوط به طلاق یک نهاد است. ارث و وصیت همینطور و الی آخر. خب، ما یک نهادی در حکومت اسلامی، در جامعه اسلامی تعبیر کنیم بهتره، یک نهادی در جامعه اسلامی داریم به نام نهاد افتاء. یعنی در عصر غیبت، وقتی که دسترسی به امام معصوم علیه السلام نداریم، برای دریافت احکام اسلامی به سراغ فقهای جامع الشرایط می رویم و اونها فتوا صادر می کنند. فتوا صادر کردن توسط فقهای جامع الشرایط را ما افتاء می نامیم. افتاء یک نهاد است، نظم بخشیدن به یک نیاز انسان هاست، نیاز انسان های مسلمانی که در عصر غیبت دارن زندگی می کنن و دسترسی به امام معصوم ندارن و نیازمند آن هستند که زندگی خودشان را بر اساس مقررات شرعی ساماندهی بکنند. اکنون که دسترسی به امام معصوم ندارند، این مقررات را از طریق فتوایی که فقهای جامع الشرائط صادر می کنند به دست می آورند. خیلی خوب. خب، حالا که تعبیر نهاد افتاء معلوم شد، این سوال را من مطرح می کنم در راستای همون مثالی که می خواستیم بزنیم، و اون سوال اینه: آیا ما با نهاد افتاء می توانیم، نهاد افتاء یک نهادی است که در فقه فردی مطرح می شود، آیا ما با نهاد افتاء می توانیم جامعه اسلامی را در عصر غیبت اداره کنیم؟ ببینید، در اون زمانی که امام معصوم علیه السلام غایب شد، امام زمان علیه السلام غایب شد و حکومت در دست شیعیان نبود، شیعیان برای اداره جامعه خودشان چه کار کردند؟ بر اساس هدایت ائمه علیهم السلام که روایات متعددی هم در همین راستا از ائمه مانند امام صادق علیه السلام و ائمه دیگر صادر شده، شیعیان رفتند به سراغ فقهای جامع الشرائط. خیلی خوب، و با کسب فتوا، با دریافت فتوا از آنان، جامعه خودشان را، جامعه‌ای که حکومت در اختیار شیعیان نبود، اداره کردند. بله، درسته. در طی قرنها جامعه شیعی به همین صورت بر اساس فتاوایی که فقها صادر کرده اند اداره شده. بله، درسته، شکی در این نداری. حالا سوال ما اینه: اکنون که یک حکومت اسلامی بر اساس مذهب شیعه تشکیل شده، آیا ما می توانیم به همان صورتی که قبل از تشکیل حکومت اسلامی بر اساس مذهب شیعه با مراجعه به فتاوا جامعه شیعه را اداره می کردیم، اکنون نیز حکومت اسلامی شیعی را و جامعه شیعی تحت مدیریت این حکومت را بر اساس همان فتاوا اداره کنیم؟ آیا امکانش هست؟ در وهله اول ممکنه که پاسخ مثبت بدیم، بله خیلی ها پاسخ مثبت میدن. بنده عرض میکنم که اگر یه مقدار تأمل بفرمایید خواهید دید که بر اساس نهاد افتاء ما نمیتوانیم جامعه سیاسی شیعی را، جامعه سیاسی یعنی جامعه که یک حکومتی بر اساس مذهب شیعه درش قدرت را به دست گرفته، نمیتوانیم جامعه سیاسی شیعی را بر اساس نهاد افتاء اداره کنیم. یعنی توضیح بنده را عنایت بفرمایید. یعنی اگر قرار شود که در کشور مثلا ایران که حکومت بر اساس مذهب شیعه و با رهبری ولایت فقیه در آن تشکیل شده، اگر قرار شود در کشور ایران ما نهاد تقنین نداشته باشیم و صرفاً بر اساس نهاد افتاء بخواهیم کشور را اداره کنیم، آنگاه بی تردید اختلال نظام پیش خواهد آمد. چگونه؟ مثال بزنیم. در نظر بگیرید بانک ها، مؤسسات، وزارتخانه ها، دانشگاه ها، بیمارستان ها، کارخانه ها، شرکت های تولیدی، تولید محصولات صنعتی، محصولات بهداشتی، محصولات غذایی، تمام این دستگاه های مختلف در یک کشور وجود دارند، یک کشوری مثل ایران، و اکنون ما نهاد تقنین هم در کشور نداریم، صرفاً می‌خواهیم بر اساس نهاد افتاء این دستگاه‌ها را اداره کنیم. خب چجور باید اداره کنیم؟ باید بیایم بگیم که مدیران این دستگاه‌های مختلف، مدیر بیمارستان، مدیر بانک، مدیر وزارتخانه که همان وزیر باشد، مدیر دانشگاه، مدیر کارخانه، هر کدام از شماها بالاخره یا مجتهدید یا مقلد، بر اساس فتوای مورد قبول خود اجتهادن یا تقلیدن، اگر مجتهدید اجتهادن، مقلد تقلیدن، بر اساس فتوای مورد قبول خود بیایید و اون نهادی را که تحت مدیریت شماست اداره کنید. خب تصور بکنید آیا در این صورت اداره مطلوبی در جامعه شکل خواهد گرفت یا با اختلال نظام ما مواجه میشیم؟ بی تردید پاسخ اینه، ما با اختلال نظام مواجه میشیم. چطور؟ مثال جزئی تر. در یک بانک آقای الف مدیر عامل بانک است. آقای الف میگه من اجتهادن یا تقلیدن بانک را مانند دیگر شخصیت‌های حقوقی مالک نمی‌دانم. فتوای مورد قبول من همان فتوای مرحوم آیت الله خوئیه، همان فتوای جناب آیت الله سیستانیه. من اجتهاداً یا تقلیداً این فتوا را قبول دارم، من مدیر عامل بانک الف، ولذا بانک را مالک نمی‌دانم. خیلی خوب، بنابراین تمام اموالی که در این بانک جمع می‌شود اموال تبدیل می شود به اموال مجهول المالک، بنابراین هر گونه دخل و تصرفی در این اموال مجاز نیست مگر و فقط مگر با اجازه حاکم شرع. همچنین اگر یک کسی بیاد مال خودش را در این بانک بگذاره، چون مالش با قرار دادن در بانک تبدیل به مجهول المالک میشه و به دنبال مجهول المالک شدن تصرف در آن مال برای صاحب آن جایز نخواهد بود، در واقع این صاحب مال با قرار دادن مال خودش در این بانک آمده است و قسمتی از مال خود را اتلاف کرده، چون مال خودش را تبدیل به مجهول المالک کرده، قسمتی از ارزش این مال را اتلاف کرده، اکنون دیگر جایز نیست در این مال تصرف بکنه، مگر اینکه مثلا به فتوای جناب آیت الله سیستانی که همچین نظری دارد بیاد قبل از آن که بخواهد در این مال تصرف بکند یک پنجمش را پرداخت بکند تا مجاز به تصرف بشود. این غیر از اون خمسی است که اگر از درآمد سالانش زیاد بیاد باید پرداخت بکند. این یک پنجم صرفا برای جواز تصرف در این مالی است که با قرار دادن در این بانک تبدیل به مجهول المالک شده. بسیار خوب. خب پس آقای الف که مدیر عامل یک بانک معینی است میگه من اجتهاداً یا تقلیداً شخصیت‌های حقوقی را مالک نمی‌دانم، بنابراین اموالی که در این بانک جمع میشه میشه مجهول المالک و آثار حقوقی و فقهی خاصی که مترتب میشود بر مال مجهول المالک اینجا هم مترتب خواهد شد. همینطور آقای دیگری، شخص دیگری که مثلا مسئولیت فلان دانشگاه را دارد، فلان وزارتخانه، فلان مؤسسه، فلان کارخانه، هر کدام از اینها یک شخصیت‌های حقوقی در زمان ما محسوب می‌شوند. اگر اون آقا هم مقلد کسی باشه یا خودش اجتهاداً این فتوا را داشته باشه که شخصیت حقوقی مالک نیست، در نتیجه تمام اموالی که در اون کارخانه یا مؤسسه یا وزارتخانه هست تبدیل میشه به مجهول المالک. علاوه بر این معاملاتی که اون کارخانه یا مؤسسه یا وزارتخانه میخواهد انجام بدهد، الزاماً طرف حساب در اون معامله یک شخص حقیقی باید باشد، نه خود اون کارخانه، نه خود اون دانشگاه، نه خود اون وزارتخانه. چرا؟ چون همونطور که عرض کردیم مطابق فتوای برخی از فقها شخص حقوقی مالک نمیتواند باشد، طرف حساب نمیتواند قرار بگیرد، طرف عقد نمیتواند قرار بگیرد. خیلی خوب، حالا تصور بفرمایید تعدادی از بانک ها، تعدادی از وزارتخانه ها، تعدادی از مؤسسات، تعدادی از دانشگاه ها، تعدادی از بیمارستان ها، تعدادی از کارخانه ها، مدیرانشان کسانی هستند که شخصیت حقوقی را مالک نمی دانند. در نقطه مقابل یک تعداد دیگری از وزارتخانه ها، از بانک ها، از مؤسسات، از دانشگاه ها، از بیمارستان ها داریم که مدیران آنها شخصیت حقوقی را مالک می دانند. میگن ما هیچ مشکلی با شخصیت حقوقی نداریم، شخصیت حقوقی هم میتوانه مالک باشه، هم میتوانه طرف عقد قرار بگیره، طرف قرارداد واقع بشه. خب به این ترتیب در کشور یک بی‌نظمی عجیبی حاکم میشه. این آقا با بانک الف رفته حساب باز کرده، در بانک الف حساب باز کرده، یه وضعیتی داره. اون آقای دیگر در بانک ب حساب باز کرده، وضعیت دیگری دارد. چرا؟ چون مدیران عامل این دو بانک از دو فتوای مختلف و متفاوت پیروی می کنند. این آقا رفته در فلان بیمارستان مثلا قراردادی را با اون بیمارستان امضا کرده، در فلان دانشگاه قراردادی را با دانشگاه امضا کرده، که مدیر این بیمارستان یا دانشگاه شخص حقوقی را مالک نمی داند. دیگری رفته با یک بیمارستان و دانشگاه دیگری قرارداد بسته که اون بیمارستان و یا دانشگاه مدیرش، مدیرانش شخصیت حقوقی را مالک می دانند. یک بی‌نظمی و به هم ریختگی عجیبی در کشور به این ترتیب پدید خواهد آمد. مثال دیگر، ببینید ادعای ما در این قسمت از مثال چیه؟ می‌خواهیم بگیم نهاد افتاء به تنهایی نمی‌تواند جامعه سیاسی شیعی را که یک حکومتی بر اساس مذهب شیعه در آن استقرار پیدا کرده اداره بکند. نهاد افتاء به همین صورتی که موجود هست، یعنی ما چیزی به نام قانونگذاری نداشته باشیم. قانونگذاری از ویژگی‌های فقه اجتماعیه که بعداً در مورد شما توضیحات زیادی انشاءالله خواهیم داد. چیزی به نام قانونگذاری نداشته باشیم، بگیم آقا جامعه را بر اساس همین فتاوا اداره کنید، یعنی همون حرفی که برخی از مخالفان مشروطه مطرح میکردن، میگفتن ما برای اداره جامعه نیازی به قانون نداریم، اصلا وضع قانون را نامشروع میدانستن. می گفتن با همین فتاوا می شود جامعه را اداره کرد. من دارم عرض می کنم که در قالب این مثال ها دقت بفرمایید که اگر قرار باشه ما با فتوا بدون آن که قانون گذاری کنیم بخواهیم جامعه را اداره کنیم، با چه مشکلاتی، با چه هرج و مرجی روبرو می شویم. بی تردید اختلال نظام لازم خواهد آمد. یک مثال همین مثال شخصیت‌های حقوقی بود. گفتیم شخصیت‌های حقوقی یکی دوتا نیستن. بانک‌ها، مؤسسات، وزارتخانه‌ها، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، کارخانه‌ها، اینا تماماً شخصیت‌های حقوقی هستند. مثال دوم، تلقیح مصنوعی مشروعیت دارد یا ندارد؟ فرض کنید ما می‌خواهیم بر اساس نظام افتاء جامعه را اداره کنیم. یعنی بگیم مردم شما که میخواهید بدانید تلقیح مصنوعی مشروعیت دارد یا نه، برید سراغ مرجع تقلید خودتان. خب گروهی از مردم میگن ما مرجع تقلیدمون تلقیح مصنوعی را مشروع میداند. یک تشکیلاتی بر همین اساس در یک جایی شکل میگیره. گروه دیگری میگن مرجع تقلید ما تلقیح مصنوعی را مشروع نمیدانه. اونها از یک امکانی که در صورت فرزنددار نشدن از طریق تلقیح مصنوعی میتوانند به دست بیاورند به این ترتیب محروم میشن. مسئله به همین جا ختم نمیشه، بلکه تلقیح مصنوعی را اگر ما جایز بدانیم و بخواهیم بر اساس همان نهاد افتاء مسئله را حل بکنیم، این سوال هم مطرح میشه که آیا تلقیح مصنوعی از هر مردی به هر زنی جایز است در صورتی که لوازم حرام نداشته باشه، اون لمس و نظر نامحرم اتفاق نیفته؟ آیا تلقیح مصنوعی از هر صاحب نطفه ای، از هر مردی که صاحب نطفه باشد، به هر زنی جایز است؟ خیلی خوب، در صورتی که پاسخ به این سوال مثبت باشه، یعنی تلقیح نطفه یک برادر به خواهرش باید جایز شمرده بشه، تلقیح نطفه پدر به دخترش باید جایز شمرده بشه، تلقیح نطفه عمو به برادرزاده اش، دایی به خواهرزاده اش، پسر به مادرش باید جایز شمرده بشه. تصور بکنید فرزندانی که از این تلقیح های مصنوعی به دنیا می آیند چه وضعیتی خواهند داشت؟ دچار بحران هویتی و شخصیتی می شوند. مثلا نطفه برادری را به خواهرش تزریق کردند. بچه‌ای که متولد میشه پدر او در این حال برادر مادرش هم هست، یعنی داییش هم محسوب میشه. مادر او در این حال خواهر پدرش هم هست، یعنی عمه‌اش هم محسوب میشه. این چنین فرزندانی که از این طریق متولد میشن، در صورتی که ما بخواهیم بر اساس فقط نهاد افتاء جامعه را اداره کنیم، یک قانون واحد در جامعه حاکم نباشه، آنگاه این افراد به صورت جدی دچار بحران هویتی میشن. یعنی مقایسه بفرمایید حالتی را که ما قانون در جامعه نداریم، بلکه میگیم آقا همانطور که برخی از طرفداران مشروعه و مخالفان مشروطه در عصر مشروطه میگفتند اصلا نظام قانونگذاری باید کنار گذاشته بشود، بر اساس همین فتاوا ما کشور را اداره بکنیم. خیلی خوب، چه هرج و مرجی، چه اختلال نظامی لازم خواهد آمد گروهی از مردم بیان بگن مرجع تقلید ما تلقیح مصنوعی را به صورت مطلق جایز شمرده و آنگاه چنین فرزندانی متولد بشوند. گروه دیگری تلقیح مصنوعی را بگن ما اصلا مجاز نمیدانیم چون مرجع تقلید ما مجاز ندانسته. گروه سومی بگن تلقیح مصنوعی را ما با یک محدودیت های مجاز میدانیم. خود همین به هم ریختگی کلان اوضاع را به دنبال دارد. بنابراین در این مثال دوم هم شما ملاحظه می فرمایید اکتفا به نهاد افتاء موجب اختلال نظام میشه. خب بحث امروز ما خیلی طولانی شد. من انشاءالله در جلسه آینده مثالهای دیگری را هم عرض می کنم. گفتیم که آنقدر این مثالها باید متعدد باشه که ما بتوانیم یک تلقی واضح و روشنی از فقه اجتماعی و ضرورت پرداختن به فقه اجتماعی به دست بیاریم. همه شما را به خدا می سپارم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.